اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج امام زمان. صلوات بفرستید. الله أكبر. در ابتدا به عنوان مقدمه ضرورت و اهمیت طرح چنین کرسی ها و جلساتی رو خدمت بزرگواران و اعضای محترم در این جلسه ارائه خواهیم کرد. ما فرمایشاتی از مقام معظم رهبری حفظه الله داریم در مورد اینکه وظیفه ما چیست. خیلی وقتها فرمایشات رهبری در مورد اینکه مبادا تفرقه ایجاد بشود بین شیعه و سنی مطرح میشه و با فهم اشتباه از این مطالب یه مقداری دست و دل بعضی از کسانی که تو مسئله پاسخگویی میخوان وارد بشن میلرزه. ایشون در عید غدیر 27/9 سال 1387 میان راجع به مسئله غدیر، مسئله امامت صحبت می کنند و بعد میان فرق بین نزاع و بحث علمی رو مطرح می کنند. شیعه منطق قوی دارد، استدلال متکلمین شیعه، علمای شیعه درباره مباحث تشیع استدلالهای پولادین و محکمی است. این ربطی ندارد به اینکه در دنیای تشیع شروع کنند به مخالفان خودشان بدگویی کردن و ایجاد دشمنی کردن، آن هم در مقابل همین جور و آتش دعوا درست کنند. خب اینجا میگن بدگویی نباید کرد، اما در ادامه استدلال منطقی هیچ اشکالی ندارد، کتابها بنویسند، استدلال بکنند. علمای ما نوشتند، امروز هم می نویسند و بنویسند. ما در فروع اصول در بسیاری از مسائل نظرات مستقل شیعی داریم، استدلال کنند، بیان کنند. آنچه که غیر از این هاست آن را با استدلال رد کنند، هیچ مانعی ندارد. این غیر از اهانت کردن، بدگویی کردن، دشمنی درست کردن است. باید به این توجه کرد. یک بار یک فردی در یک خانه ساکنه و خبر ندار آن خانه غصبی است، ما مالک اصلی اون خونه. اگه ما بریم در خونه بگیم آقا این منزل منزل ماست، اونم شروع میکنه دعوا کردن. اما اگر ما بریم مدرک ارائه کنیم که آقا این منزل منزل ماست، اینجا اگر دعوایی هم شروع بشود دیگه ما مقصر نیستیم، ما حقمون رو طلب کردیم. اون دعوا درست کردن زمانی است که بدون استدلال، بدون دلیل، بدون بحث منطقی باشه. لذا خود ایشون می‌فرمایند که گاهی اوقات در کتاب تعاملات این مطلب رو آوردند، تعاملات دیدگاه‌ها و بایسته‌های حوزه و روحانیت از منظر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، شماره 14، تعاملات مذاهب و ادیان. می‌فرمایند در ایران شهر کمتر از نصف مردم ایران شهر سنی بودند، بیشتر از نصف هم شیعه بودند. با هم زندگی می‌کردند، با هم معامله می‌کردند. آنها مساجد متعددی داشتند. بعد وقتی ما به آنجا رفتیم یک مقدار مسجد آل رسول رونق گرفت. من می‌دیدم جوان‌های سنی هم در نماز ما شرکت می‌کنند، همچنین پای بحث ما می‌نشینند. تقریب و همزیستی یعنی این. نه اینها سب خلفا می کردند، نه آنها به اینها اهانت می کردند. حرفهای هم را شنیدن و هم نفس شدن به تقریب کمک می کند. اگر احیانا بحث مذهبی هم پیش بیاید مانعی ندارد. طبیعی این بحث ها اینه. ما اگر بخوایم آرامش ایجاد بشه، کجا بهتر از این که بیاد طرف با صحبت خودش رو از اون اشکالاتی که داره تخلیه بکنه، به جای اینکه در خیابان بیاد آشوب بکنه، بیاد حرفش رو بزنه و بعد یا جواب منطقی بشنوه یا قانع بکنه. اگر احیاناً بحث مذهبی هم پیش بیاد، خودشون فرمودن مانعی ندارد. این یکی دیگه از فرمایشات ایشون. و فرمایشات زیادی دارند. در کتاب انسان 250 ساله حلقه سوم میان میفرمان وقتی ما درباره امیرالمؤمنین بحث میکنیم، به طور طبیعی جنگ های امیرالمؤمنین مطرح میشود. مگر میشود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله علی علیه السلام را بخواهد بیان کند، جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود؟ این یک واقعیت تاریخی است. چند تن از صحابه معروف پیغمبر و زوجه رسول الله با امیرالمؤمنین که خلیفه مجمعون علیه زمان بود جنگیدند. معاویه که عده‌ای از سنی‌ها، نه همه آنها، برایش احترام قائلند، در یک جنگ طولانی چند ماه با امیرالمؤمنین جنگیده. این یک واقعه تاریخی است. خب بنابراین تذکر من به شما برادران اهل تشیع، همچنین به برادران اهل تسنن، این است که ما بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است. مسئله اصول اسلامی است. این بحث شیعه و سنی نیستش. ما باید احساسات یکدیگر رو مراعات بکنیم، اهانت نکنیم، اما تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. خب این کتابی که اینقدر خودشون تاکید دارن خوانده بشه. مجدد سوال کردن، گفتن بله همون نظرات رو دارم و به جوانها هم بگید بخونن. تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی امیرالمؤمنین بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر و عایشه. اینها را بگوییم هیچ اشکال ندارد. اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی، هم با لحن اهانت آمیز هم با لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد. آقا بیایید تاریخ رو بیان بکنید بدون اهانت. این دستور رهبر معظم انقلاب است. و الا گزاری تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سویی هم ندارد. حتی بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. در گزارش تاریخی میتوان کاملا لحن بدون اهانت را انتخاب کرد. خب بعد جالب میفرمان من واقعیت تاریخی را بیان میکنم، منتها واقعیت هایی که احتیاج به تحلیل ندارند، واقعیت‌های زباندار، واقعیت‌هایی که قضاوتشان با خودشان هست. یعنی واقعیت‌های تاریخی که خیلی تیزتر از واقعیت‌های تاریخی مخفی است. اینها فرمایشات رهبری است، جایی هم مخفی نیستش. در همون کتاب انسان 250 ساله است. اما متفکر شهید، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، کتابی دارند، کتاب امامت و رهبری. در اول همین کتاب اولین چیزی که مطرح می شود این است که آیا شهید مطهری، آیا مسئله امامت موجب درگیری نمیشه؟ این بحثی که شما میخواهید مطرح بکنید، طرح بحث امامت ممکن است انتقاداتی را در ذهن خوانندگان پدید آورد. اون انتقادات چیه؟ میان میگن ما الان در دوران وحدت اسلامی هستیم. ما دوران وحدت اسلامی را مطرح بکنیم یا نکنیم؟ فرزند در موارد عادی چشم پوشی از زشتی های تاریخ روا باشد، در مواردی که با متن اسلام و اساسی ترین مسئله اسلام یعنی مسئله رهبری مربوط است و سرنوشت جامعه اسلامی وابسته به آن است چگونه رواست؟ چشم پوشی و اغماز از چنین مسئله‌ای در حکم اغماز و چشم پوشی از سعادت مسلمین است. به علاوه اگر در پیشگاه تاریخ حقوقی پایمال شده باشد، خصوصا اگر صاحبان آن حقوق با فضیلت ترین افراد امت باشند، چشم پوشی از بیان حقیقت تاریخ را جز همکاری زبان و قلم با شمشیر ستم نامی نمیتوان نهاد. خب آقا، این طرح این بحث و مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چی میشه؟ شما میگید بیاین اون ظلم هایی که به بزرگواران آن هم در مسئله امامت و رهبری شده بیان کنیم، این با وحدت سازگار نیست. مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند که جواب این است که بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیاز هاست. درد اساسی جهان اسلام همین کینه های کهنه است. اما اعتراض کننده در مفهوم اتحاد اسلامی دچار اشتباه شده. ما در مسئله اتحاد این نیستش که بخوایم بیایم از بخشی از اعتقادات خودمون صرف نظر کنیم. چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام می‌داند صرف نظر کند؟ در حکم این است که از او بخواهیم به نام اسلام از جزئی از اسلام چشم بپوشد. ما خود چیه هستیم؟ افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم. نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم، نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید. تا ما که از خود اصول فروع داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. تاشیه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد. پس ما دنبال وحدت هستیم برای اینکه کلاممون را عرضه کنیم، تاریخمون را عرضه کنیم، فلسفه‌مون را عرضه کنیم، تفسیرمون را عرضه کنیم. بعد الان متاسفانه یک عده‌ای برعکس میگن اینها رو عرضه نکنید تا وحدت باشد. این دقیقاً فرمایش شهید مطهری رضوان الله علیه برعکس اون چیزی که بعضی مطرح میکنن. چون میفرمان وحدت باشد تا اینها عرضه بشود، اینها میگن عرضه نشود تا وحدت باشد. گذشته از همه اینها، طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت چنین طرحی در نظر نداشتند. میخواستند جبهه واحد در مقابل دشمنان باشه، یک ایدئولوژی باشه. بعد در انامه آخرین چیزی که مطرح میکنند، به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود. آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را برمی انگیزد. اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق است، نه عواطف و احساسات. و بعد یک سری مثال هایی مطرح می کنند. این مثال ها از جمله کتاب مرحوم شرف الدین یا کتاب‌های مرحوم شرف الدین، کتاب‌های مرحوم علامه کاشورغتا، کتاب شریف القدیر، اینها برای وحدت اسلامی موثره. بعد خودشون میگن امیر مؤمنان سیرشون بهترین درس برای ماست. امیر مؤمنان از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد. با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعاست. اما با وجود این تظلم ها از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان مانع شد که خارج بشود، سبب خروجشون نشد، در جمعه و جماعات شرکت میکرد. پس نگاه بکنید، این مطلب از یه طرف شخصا از هیچ پستی رو از هیچ یک از خلفا نمیپذیرفت، اما در طرف مقابل این نبود که بیاد کلن حق رو هم فراموش شده قرار بده و هیچ جا مطرح نکنه. این مقدمه‌ای که ما خدمت بزرگواران میخواستیم عرض بکنیم. بعد از این مقدمه بریم سراغ اصل موضوعی که بنا داریم که انشاءالله امشب خدمتتون مطرح بکنیم، سیر تاریخی مسئله فاطمیه است. خب ما در روایات شیعه در کتاب سلیم که قدیمی ترین منبع شیعه به حساب میاد روایات متعددی داریم و بسیاری از بزرگواران از جمله مرحوم آیت الله خویی و دیگرانی که کتاب سلیم را معتبر می دانند به این کتاب استناد می کنند و تاریخ را از این کتاب می گیرند. اما ما میاییم یک مقدار عام‌تر و بازتر نگاه می‌کنیم. در کتاب‌های تاریخی یکی از قدیمی‌ترین مصادر تاریخی دیدگاه قدیم عوازی است، کتابی که آقای مادلونگ آمده این کتاب رو تصحیح کرده و منتشر کرده. در این کتاب یکی از بخش‌هاش کتاب ردود عبدالله ابن یزید فزاری است. عبدالله ابن یزید فزاری چه کسی است؟ کسی که در بازار همحجره‌ای هشام ابن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. تو بازار حجره‌ای با هم دیگه داشتن. هشام ابن حکم مناظره‌گر شیعه، عبدالله ابن یزید فزاری مناظرگر عبازیه و خوارج، هر دو نفر اول اعتقادی. اما مناظره با هم نمی کردند، گاهی اوقات می شدند گفتگوهای داشتن، مناظره نداشتن با هم دیگه، تا اواخر حیات هشام که پادشاه اصرار کرد که عبدالله برو با هشام مناظره کن و مناظره انجام گرفت و در کتاب شیخ صدوق رضوان الله علیه به نظرم معانی الاخبار مناظره رو نقل کرده، در از 4-5 دقیقه فاتحه عبدالله بن یزید به صورت عقلی خوانده میشه. خب پس یه شخصیتی است از جهت تاریخی جزو متقدمین به حساب میاد، شاید بشه گفت قدیمی ترین کتاب اعتقادی اوست. متوفای 174 امام صادق علیه السلام، 148 از دنیا رفتند، لذا این شخص قطعا امام صادق رو درک کرده، امام کاظم علیه السلام رو درک کرده و دوران خردسالی امام رضا علیه السلام رو هم چیه؟ درک کرده. این فرد میاد در مورد اعتقاداتی که در اون دوران بوده این چنین مطرح میکنه. قال عبدالله جاءت طائفه اخرى الى رئیسها، یک طایفه‌ای به نزد رئیسشون آمدند، از او راجع به حضرت علی علیه السلام سوال پرسیدند. گفت وکتبو ما احدثکم، من برای شما نظر خودمو نمیگم، چی میگم؟ حدیث نقل میکنم. روینا، برای ما روایت شده است. پس امام اون طایفه برای اون طایفه روایت کرد. امام اون طایفه چه چیزهایی گفت؟ در ادامه میگه هم الشیعه و المعتزله و قام قوم من الشیعه و افرطوا فی علی کما روا لهم محدثهم ایزن، همان محدث که این حرف ها رو گفته بود و ادعی طرفدار شدند به عنوان شیعه، ادعی طرفدار شدند به عنوان معتزله، اینها افراد کردند. چرا؟ چون محدثشون براشون روایت کرد علی خلیفتی فی امتی، علی را به عنوان امام نسب کرد، امر نساء را در دست او قرار داد، رد و شمس برای او رخ داد. علی دابت الله است، عصای موسی و خاتم سلیمان دارد. علی قسیم و نار است، ناس غلط نار باید باشه. یقول هذا لی و هذا لها. و از جمله اعتقاداتی که محدث و امام امامیه براشون نقل کرد این بود: ان ابابکر و عمر ضربا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله حتی القت جنینا. البته من اعتقاد دارم این احادیث دروغه، اما این مفردها این رو قبول کردن و اکثر من تقدم علی. اینا کیا هستند؟ هم الرافضه لعنهم الله. چرا همچین اعتقادی پیدا کردن؟ سارو الی ذلک به روایات و سوء تعویل. امامشون براشون یک سری روایاتی نقل کرد، بر اساس این روایات همچی اعتقادی پیدا کردن. آقای عبدالله ابن یزید اسم این امام چی بود؟ مشخص امام رافضه در اون دوران کی بوده؟ ائمه شیعه و رافضه در اون دوران کیا بودن؟ امام صادق علیه السلام. شکی در این نیست. پس عبدالله ابن یزید فزاری که دیگه نزدیکترین فرد به هشامه، چند سال تو حجره هشام با او زندگی کرده و امام و محدث رافضه رو اشتباه نمیگیره، میگه اعتقاد محدث رافضه و روایاتی که نقل میکرد دلالت بر این قضیه داشت، اما این روایات دروغ است. این تکذیب امام صادق علیه السلام. اما برسات امام صادق رو فرمودند. پس از جهت تاریخی اولین کسی که به صورت علنی آمده این مسائل رو مطرح کرده، در جلسات عمومیش اینها رو بیان می کرده، امام صادق علیه السلام بوده. شبیه همین مطلب رو آقای زرار ابن عمر غطفانی در کتاب التحریش آورده. او هم از همین گروه به حساب میاد از جهت فکری. کتاب التحریش. این آقا متوفای 200 سال 202 یا 203 امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدند. فی علی ابن ابی طالب، یه گروهی آمدن پیش امامشون و دقیقا شبیه همون عبارات رو مطرح میکنه، همینها رو میگه و بعد میاد میگه و ان ابابکر و عمر، همون عبارت رو مطرح میکنه و فی نحو هذا من الحدیث الضال المضل المفتعل. یه گروهی اینا رو قبول کردن از امامشون. اینایی که قبول کردن چی شدن؟ فصاروا رافضه و شیعا. اینا شدن رافضی. رافضی ها از امام خودشون که این آقا امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام رو درک کرده، رافضی ها از امام خودشون مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو چیکار کردن؟ نقل کردند. اما سومین چیزی که مطرح میکنیم نظرات آقای ابو علی جبائی است. ابو علی جبائی 303 از دنیا رفته، یعنی قبل از اتمام غیبت صغرا از دنیا رفته. از 260 تا 329 غیبت صغرا است. حتی ظاهرن این آقا دوران امام عسکری رو هم چیکار کرده؟ درک کرده. چند تا متن از ابو علی جبائی هست. بعضی متنها رو قاضی عبدالجبار نقل کرده، بعضی متنها در کتاب خود ابو علی جبائی آمده. ابو علی چند تا کتاب داره، مهمترینش به دست ما متاسفانه نرسیده. کتاب اصلیش که داشت، کتاب به نظرم الاعتقاداتش بوده، دست ما نرسیده. اما کتابی داره به نام کتاب مقالات. در این کتاب ذکر فاطمه و قصه فدک و روت الامامیه عمن و ثقوبه، امامیه با سند معتبر برای خودشون نقل کردند. امامیه به این راوی اعتماد دارن، ما قبول نداریم. ماجرای فدک رو مطرح میکنه و زعمو ان قنفذن عبد لابی بکر رکلها برجله لما ارادت الخروج من المسجد وضغتها فی بسط الباب حتی القت جنینا سموه محسنا. خب این هم برای دوران امام عسکری و غیبت صغرا. شیعیان با سند معتبر نزد خودشون این رو نقل میکنند. اینم یه قرینه دیگه از جهت تاریخی. اما آقای قاضی عبدالجبار کتابی داره به نام المغنی فی الامامه. در این کتاب جلد 20 بخش 1 فی الامامه، در اینجا در صفحه 335 و 336 شروع میکنه به گفتن بعضی از مطالب در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام، ماجرای فدک. مفصل مطرح میکنه که فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن، اما ابوبکر صادق بوده. ما اعتقاد داریم ابوبکر صادق بوده در اینجا. فی ذکر متائن فی ابی بکر و بیان الجواب عنها. فایل پی دی افش صفحه 336 میشه. میاد در ادامه مسئله هجوم رو هم به نقل از شیعه مطرح میکنه. بعد از اینکه مسئله فدک رو کامل میگه و حالا ادعای خودش رو ثابت میکنه به نظر خودش، شبهتون اخرى لهم و من جملت ما ذکروه من الطعن ادعاهم ان فاطمه علیه السلام لغضبها علی ابی بکر و عمر اوست الا یصلی علیها و ان تدفن سرا منهما فدفنت لیلا و دعوا. اینا عبارات ابو علی جباییه. و دعوا بروایت رووها عن جعفر ابن محمد و غیره. پس باز به چه کسی برمیگرده؟ به امام صادق. اون عبارت دیگری که ما دیدیم، عبارت دیگری که ما الان دیدیم از خود ابو علی جبایی، اینجا میگه عمن وثقو به، شاگرد او اسم اون من وثقو به رو آورده. او چه کسی است؟ جعفر ابن محمد و غیره. ان عمر ضرب فاطمه به سوت و ضرب الزبیر به سیف. ول جواب انا لا نصدق بذلک. ما باور نمی کنیم این حرفا رو، ما این حرفا رو باور نداریم. ولا یجوز علیها علیه السلام، نمیشه فاطمه وصیت کرده باشه که ابوبکر به من نماز نخونه. فاطمه خیلی زن خوبی بوده، از این کارا نمی کرده. نهایت جوابی که میده اینه. ولی میگه شیعیان از امام صادق علیه السلام رو نقل کردند. قال شیخنا ابو علی و هذا الذي رواه عن جعفر ابن محمد لا اصل له، بلکه یک روایت دیگری از جعفر ابن محمد است که کان یترک ابابک و عمر و یعت القبر فیسلم علیها مع تسلیمه علی رسول الله. بله این هست که جعفر ابن محمد وقتی زیارت قبر پیغمبر می آمد به ابوبکر و عمر سلام نمی کرد، ولی به حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا سلام می کرد. خب این هستش. میگه این مقدار رو ما قبول داریم که جعفر ابن محمد به اینا سلام نمی کرده، اما به فاطمه زهرا سلام می کرده. اما که جعفر ابن محمد نقل کرده باشد که این اتفاق رخ داده، من اینو قبول ندارم. حالا به فرض اگر باشه، خب شما روایت های دیگری از جعفر ابن محمد دارید، اینا رو هم قبول می کنید؟ نه. و میاد اشکالات استبعادی میگیره، اشکال سندی به ماجرا نمیگیره. این هم یک مدرک. در همون دوران دوباره کتاب تثبیت و دلائل نبوه قاضی عبدالجبار همدانی، در این کتاب میاد میگه در دوران ما و فی هذا الزمان اسم فقهای شیعه رو میبره، ابو جبله، ابراهیم ابن غسان، جابر، ابوالفوارس، حسن ابن محمد میمدی، ابوالحسین، احمد ابن محمد ابن کمیت، ابو محمد طبری، ابی حسن حلبی و ابی یتیم رلبای، ابوالقاسم نجاری، ابوالوفای دیلمی، ابن عبدیس، خزیمه، ابو خزیمه، ابو عبدالله، محمد ابن نعمان. دیگه این اسم همه میشناسن، شیخ مفید. فهاولا به مصر، رمله، سور، عکا، اسقلان، دمشق، بغداد، جبل بسماق، همه مناطق شیعه اون دوران رو میگه. اینا علمای شیعه در مناطق شیعه. کلها اولا، همه اینها، به هاذه النواحی، در این مناطق، یدعون التشیع و محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیته. ادعای تشیع دارن، ادعای محبت پیامبر، ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام دارن. فیبکون علی فاطمه، بر امام حسین عزاداری میکنن؟ نه، بر امام حسین اهل سنت هم عزاداری میکردن. علامت شیعه بودن این بود که بر فاطمه سلام الله علیها عزاداری میکردن. و علی ابن المحسن الذی زعموا ان عمر قتله، و بر حضرت محسنی که گمان داشتند عمر او را کشته است عزاداری میکردند. شیخ مفید عزاداری میکرده، همه علمای شیعه اون دوران عزاداری میکردند. پس ما برگردیم از جهت تاریخی. در همون دوران شخصی است به نام نظام معتزلی، در کتاب الوافی بالوفیات جلد ششم میاد شرح حال نظام معتزلی رو میگه. شخصی بسیار زرنگ و شاگرد مستقیم هشام ابن حکم ظاهرن بوده. از جهت تاریخی نظام شاگرد کی بوده؟ هشام ابن حکم. هشام شاگرد کی؟ امام صادق علیه السلام. نظام تمایل به رفض داشت، به صحابه جسارت میکرد، میگفت پیغمبر نص علی ان الامام علی و عینه و قال ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت المحسن من بطنها. این ادعا رو داشت. خب باز این آقا از کی گرفته؟ آقای نظام معتزلی، شما حلقه اتصال علمیت به کجاست؟ به کدوم مدرسه وصل هستی؟ من شاگرد هشام ابن حکم هستم. باز از جهت تاریخی ما نگاه میکنیم افرادی هستند غالیان اون صدر اول، آقای خصیبی یا خصیبی. میدونید دیدگاه غلات در مورد ائمه علیهم السلام این بود که ائمه به شهادت ظاهرن رسیدن اما باطنن هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، اینها توهمی بوده که دشمنان داشتن. یعنی کل ماجرای شهادت رو نقل میکردن در مورد ائمه، اما گفتن این توهمه، مثل حضرت عیسی علیه السلام، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. میگفتن اینا توهم این گروه بوده که امام حسین رو کشتن، امیر مؤمنان رو کشتن. نه، ابن ملجم امیر مؤمنان رو نکشته، شمر امام حسین رو نکشته، توهمش این بوده. اما اون توهم هایی که مطرح میکنه چیه؟ من سقوط و ضرب سوت و نثر القطر من قرط من فاطمه به امر الفجوری. اون اتفاقاتی که رخ داده ولی ما اعتقاد داریم اینها توهمه، چیاست؟ سقط جنین. شلاق زدن، افتادن گوشواره از فاطمه زهرا سلام الله علیها به امر دشمنان. همین مطلب رو در شرح دیوان خسیبی ابی عبدالله حسین ابن همدان خسیبی هم آورده، در شرحش این شعر رو آورده که میگه اینها تخیل بوده است. ایما و قام علا تلک السیدت الکریمه و من الاهانه و نحوها لیس هو واقع بالحقیقه بل شبه. شبه نه اینکه اون دشمنان قصد ظلم نداشتن، و چرا عیسی رو میخواستن دار بزنن، خواستن شکنجه کنن، مشغول بودن، اما با یه توهم این کار رو انجام دادند. برای حضرت زهرا یک گوشواره شکستن، شلاقی زدن، اما حضرت زهرا دچار آسیب نشده، اونا کار خودشونو کردند. تبرئه طرف مقابل نیست، میگه این طرف اینقدر قدسی است که اتفاقی برای او نیفتاده. این هم باز برای همون دوران متقدم. یک قاضی اسماعیلی است از فقهای معروف اسماعیلی، آقای قاضی نعمان. قاضی نعمان اسماعیلی، خب اعتقاد اسماعیلی‌ها به که برمیگرده؟ امام صادق علیه السلام، چون اسماعیلی که بعض امام صادق زنده نمان که، باز به امام صادق علیه السلام برمیگرده. الارجوزت المختاره قاضی نعمان میاد در این کتاب حدود صفحه، حالا مقدمش ببینیم چون مقدمش خیلی مهمه، در مقدمه کتاب میگه این کتاب اولا نسبتش به قاضی نعمان قطعی است. مقدمه قاضی نعمان متوفای 363، باز میشه همون دوران چی؟ غیبت صغرا. از 11 نسخه خطی تحقیقش کردند. این کتاب نسبتش هم به این آقا قطعی است، راجع به امامت صحبت کرده و میگه جواب بسیاری از گروه های دیگر رو در این کتاب داده. نسبتش قطعا به این شخص برمیگرده. هیچ کسی از علمای فاطمیین در انتساب این ارجوزه به آقای قاضی نعمان تشکیک نکرده و شواهد متعددی هم از علما میاره، از جمله 872 اجیس امادالدین در عیون الاخبار به این استناد کرده و دیگر علما. پس یک کتابی است با انتساب قوی، از چندین نسخه مختلف تحقیق شده. در این کتاب میاد راجع به ماجرای سقیفه صحبت میکنه. فجتمع الجمیع فی سقیفه عند بنی ساعدت معروفه فجاءهم عتیق الاحتیاله باللین و لطف من مقاله. شروع میکنه صحبت کردن که در سقیفه چه اتفاقاتی رخ داد. بعد از نقل ماجرای سقیفه میگه فجاءهم عمر فی جماعه اذ لم یروا لمن اقام طاعه. عمر و گروهی برای درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند. حتی اتو باب البتول فاطمه و هی لهم قالیتون مصارمه. آمدن به درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و ایشون به جد با اونها مخالف بود. فوقفت اندونهی تعیدهم، پشت در ایستادند برای عزه اونها. فکسر الباب لهم اولهم، اولی یعنی همون عمر در رو شکست. فقتحموا حجابها فعولت فضربوها بینهم فاسقطت. حمله به حجاب اون بانو بردند، خواست پناه ببره، زدند، فرزندش سقط شد. فسمع القول بذاک، صدای ناله که بلند شد. فابتدر الیهم الزبیر و قالوا فاثر. زبیر آمد اما به زمین خورد. فبدر السیف الیهم فکسر و اطبقوا علی الزبیر فاسر. زبیر رو به اسارت گرفتند. فخرج الوسیع فی باقیهم اذ لم یروا دفاعهم ینجیهم. امیر مؤمنان هم با بقیه اومدن بیرون، اما دیدن دفاع اینجا فایده ای نداره، موجب نجات نمیشود، همه به شهادت میرسند. خب باز اسماعیلی ها هم که به امام صادق علیه السلام برمی کردن همین رو مطرح کردن. پس مسئله شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها ما از جهت تاریخی میخواییم بررسی بکنیم، تمامش برمیگرده علنی شدنش به چه کسی؟ به امام صادق علیه السلام. اما در ادامه جملاتی مطرح میکنه، دیگه من اینها رو سریع بگم و بریم سراغ سوالات دوستان. یا حسرتن من ذاک فی فؤادی کالنار یذکی حر اعتقادی. جگرم از این قضیه آتش گرفته، مثل آتشی که داره اعتقاد من رو از درون میسوزانه. و قتلهم فاطمه الزهرائی ادار محر النار فی احشائی. این که فاطمه زهرا رو به شهادت رساندند جگر من رو آتش زده. به چه دلیل؟ یه جمله میگه از جهت تحلیل تاریخی خیلی از سوالات ما رو جواب میده. لأن فی المشهور عند الناس بأنها ماتت من النفاس. در اون دوران از هر سه زایمان یکیش منجر یا به مرگ فرزند یا به مرگ مادر می شد. یه امر خیلی طبیعی بود، سقط جنین یا مردن مادر سر زا. فاطمه زهرا سلام الله علیها در جوانی از دنیا رفته. به چه بهانه‌ای بگیم از دنیا رفته؟ حضرت محسن هم که نقل شده. خب ما رو حضرت محسن تأکید میکنیم، بگیم این بانو سر زا از دنیا رفته به انها ماتت من النفاسی. این که میبینیم اهل سنت ماجرای شهادت حضرت محسن یا محسن علیه السلام رو ذکر کردند، نه به خاطر اینکه ماجرای هجوم رو ذکر بکنند، برای اینکه ماجرای هجوم رو چیکار بکنند؟ مخفی بکنند. برعکس قضیه میخواستم بگن بله فرزندش سقط شد و ایشون هم از خونریزی نفاس از دنیا رفت. لذا خیلی هاشون روایتشو نقل کردند. اما یک روایتیست، گفتیم قاضی اسماعیلی، قاضی نعمان اعتقاداتشو طبیعتاً از چه کسی گرفته؟ اعتقادات کلامی خودش رو از امام صادق علیه السلام گرفته. یک روایتی است که بعضی از آقایان این رو مطرح می کنند و به صورتی غیر دقیق به نظر ما ترجمش می کنند. یکی از ثلاثیات مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست در کتاب شریف کافی، روایتی که با سند صحیح اعلایی آمده، محمد ابن یحیی، امرکی ابن علی، علی ابن جعفر، عن اخیه ابی الحسن علیه السلام، سند 100% صحیح است. قال ان فاطمه علیها السلام صدیقتون شهیدتون و ان بنات الانبیاء لا یتمثن. تمس یعنی چی؟ یعنی خونریزی زنانه، چه در حیض چه در نفاس. اون عزیزانی که این روایت رو ترجمه میکنن میگن صدیقه است و شهیده به معنای شاهد، دو تا مقام معنوی و یک خصوصیت جسمی که از جهت تناسب ادبی با هم تناسب ندارن. حالا این چه خصوصیت جسمی است؟ خب این که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها از چهرش نور می آمد و زهرا بود و خود اهل سنت هم نقل کردن، این مهمتر است یا یک فضیلت عمومی همه دختران انبیا، یک خصوصیت جسمی همه دختران انبیا؟ اما با دید تاریخی وقتی به این حدیث نگاه بکنیم، امام صادق علیه السلام آمدند مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردند، در طرف مقابل چه جوابی دادن؟ گفتن نه، فاطمه زهرا سقط کرده و از نفاس از دنیا رفته. امام کاظم علیه السلام می فرمان اولا فاطمه صدیقه است در مقابل صدیق. اگر شما می گویید او صدیقه است، ما می گوییم فاطمه صدیقه است. و فاطمه شهیده به معنای مقتوله است. و شما که می گید از نفاس از دنیا رفته، خیر، اساساً دختران انبیا نفاس ندارند که بخواهد از نفاس از دنیا رفته باشه. یعنی کل روایت یک سیاق و یک مطلب رو داره میگه. تازه متوجه میشیم امام کاظم علیه السلام چی فرمودن. البته اینکه این شهیده به معنای شاهده نیست، در این روایت ما ده ها قرینه داریم، ده ها دلیل داریم. حتی به گفته برخی متخصصین ادب عربی اصلا کلمه شهیده به معنای شاهده به کار نمی رود. چرا؟ چون ما ضراب و ضرابه با تا مؤنث نمیشه، با تا میشه چی؟ مبالغه. شهید به معنای مقتول فی سبیل الله هست که یه معنای وصفی خاصی پیدا کرده که با تا مؤنث شده. جدای از این قضیه، تا قرن هفتم بگردید، ما نمیگیم قرن سوم، چون تا قرن سوم این هایی که میگه آقا قرن سه و چهار مثلا مدارکی وجود نداره، مدارک بعد از قرن سه تازه به دست ما رسیده. تا قرن هفتم یک جا شهیده به معنی شاهده به کار نرفته. کلمه شهیده یک جا به معنی شاهده به کار نرفته، ولی همه جا به معنی مقتوله فی سبیل الله هست. جالب اینجاست با سیر تاریخی این قضیه رو نگاه بکنیم. دختر پیغمبر یا ربیبه پیغمبر صلی الله علیه و آله زینب توسط حبار ابن اسود اجلی مورد ترویع و ترساندن قرار گرفت. میان میگه که در زمان هجرتش او رو ترساندند. ثم جاءت بعد ذلک مهاجرتن، بعدش هجرت کرد. خب چند وقت بعد از هجرت از دنیا رفته زینب؟ فلم تزل وجع، حتی ماتت من ذلک الوجع. بعد چند وقت، چند ماه از هجرت یا چند سال حتی از دنیا رفت. فکانوا یرون انها شهیدتون، اعتقاد ما این بود که او شهیده است. اعتقاد صحابه این بود که او شهیده است. شهیده معنی شاهده است اینجا، یعنی مقتول است. اصلا میشه به معنای شاهده باشه؟ چرا نگفته مقتوله؟ چون کلمه شهیده اعتبار معنایش در اون دوران از مقتوله خیلی بیشتر بود. نه فقط مقتول بود، مقتول فی سبیل الله هم بود، در راه هجرت کشته شده. آقا چند ماه قبلش ترسیده سقط کرده، بعد چند ماه از دنیا رفته، بازم میگن شهیده است. این یه عبارت، اما از این عبارت عجیبتر. آقای عمر ابن خطاب میگه کلمه شهیده به معنای مقتوله فی سبیل الله. یه عده تو دورامان ما نمیخوان قبول کنن. یک زنی بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، خیلی علاقه به جهاد داشت. هر کجا جنگ میشه گفت پیغمبر من رو با خودتون ببرین، من میام مریضاتون رو درمان میکنم، زخمی رو درمان میکنم، پانزمان میکنم. چرا؟ آرزو دارم لعل الله ان یهدی لی به شهادت، دوست دارم شهید بشم. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزورها و یسمیها الشهیده، پیغمبر میرفتن زیارتش میگفتن تو شهیده ای، نگران نباش، تو شهیده ای، تو شهیده ای، تو شهیده ای. بعد از پیغمبر یه روزی در زمان خلیفه دوم چند تا دزد حمله کردند به مدینه و این زن رو در خانه خودش کشتند. فقال عمر صدق رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول انطلقوا بنا نزور الشهید. عمر گفت پیغمبر راست میگفت این شهید است. اگر ما شهید رو به معنای شاهد بگیریم، این زن چه مقتوله میشد چه نمیشد شاهده بود. شاهده در راه خدا حتما باید مقتول بشه. عمر بعد از اینکه این پیشگویی تحقق پیدا کرد گفت من از کلمه شهیده چه فهمیده بودم؟ مقتوله فهمیدم. لذا وقتی این زن مقتوله فی سبیل الله شد، میگم وعده پیغمبر صلی الله علیه و آله محقق شده. صدق رسول الله، پیامبر راست گفت که این زن شهید است. یعنی برداشت عمر ابن خطاب از کلمه شهیده به معنای مقتول فی سبیل الله. این سیر تاریخیشو نگاه میکنیم، زمان خود پیغمبر شهیده به معنای مقتول است. دختر یا ربیبه ایشون رو میگن مقتولی فی سبیل الله شهیده. بعد از ایشون عمر ابن خطاب میگه مقتولی فی سبیل الله یعنی شهیده. الان یه عده میگن نه، مقتول به معنی شهید یعنی شاهده. خب ما کدومش رو قبول بکنیم؟ ما این مسائل رو کنار هم که میذاریم، مخصوصا با اون بحثی که از زمان امام صادق علیه السلام رخ داده که فاطمه زهرا سلام الله علیها مقتوله شده، دیگه باید اون حال و هوا هم یه مقدار در نظر بگیریم. اینها رو کنار هم میذاریم، شکی برای ما باقی نمیماند که این حدیث فاطمه صدیقتون شهیده و ان بنات الانبیاء لایت مسنه به چه معناست. این روز برای ما مفهوم این روایت و منطوقش مشخص میشه. خب من دیگه خیلی وقت گرفتم و خیلی زیاد صحبت کردم، از بزرگواران عذرخواهی میکنم. خدمتشون هستیم، اگر سوالاتی هست حالا یا مکتوب بفرمایند یا سوالات بیان تشریف بیارن اینجا و سوالاتشون به صورت حضوری و شفاهی انشالله مطرح بفرمایند. صلواتی بفرستید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مفتخریم امشب در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم و بدون فوت وقت میریم سراغ طرح سوالاتی که از طرف بزرگواران انجام شد. یکی از بزرگواران فرمودن که سطح جلسه کمی بالا بود، مثلا کاش که به تبیین زندگی حضرت زهرا پرداختیم، که خب میشه گفت بحث سطح جلسه بالا رو به نظرم باید پذیرفت. اون ارتباط بین نقل‌های تاریخی و اثبات شهادت، یعنی ما این از این نقل‌های تاریخی چه نتیجه‌ای می‌خوام بگیریم، اگر یک تبیینی بشه شاید اون گره باز بشه، گره ذهنی.
ما دو تا حالت داریم، یا ائمه علیهم السلام رو قبول داریم یا نداریم. ما میگیم حداقل به من شیعی این اجازه را بده که در باب مسئله هجوم به حضرت زهرا سلام الله علیها اعتقاد امام صادق علیه السلام را داشته باشم. دیدیم محوریت همین اقوال برمیگشت به امام صادق. خب اقلا به ما اجازه بدین ما اعتقاد امام صادق را داشته باشیم، به ما اجازه بدین ما اعتقاد حضرت علی را داشته باشیم. شما میگید نه، خب باشه، نه نمیخواید قبول کنید نکنید، از این ائمه تبعیت نکنید. اما بحث اینه ما یک امامی داریم که اون امام این مطالب رو مطرح کرده و ما هم تابع او هستیم. وقتی امام صادق علیه السلام آمدند به صراحت مسئله شهادت رو مطرح کردند، این گونه زمینه سازی کردند، به ما هم اجازه بدهید ما این اعتقاد رو داشته باشیم. این خلاصه اون چیزی که امشب می‌خواستم از این بحث تاریخی مطرح کنم.
نکته بعدی این که وقتی نقل میشه که ادعی از شیعیان اعتقاد دارن و امامشون برای اونها گفته، آیا این امام رو نمیشه گفت که امام یک گروهی به عنوان لغوی نه اصطلاحی، امام اصطلاحی، چون همچین نقل هایی بود؟
ما وقتی جایگاه عبدالله ابن یزید فزاری رو نگاه میکنیم، عبدالله ابن یزید مقدمه رو برای همین گفتم، کسی که چندین سال تو مغازه هم حجره هشام ابن حکم است، این نمیاد امام شیعه را یه شخصی توی شخص شهر دور بدانه، امام شیعه برای او مشخصه چه کسی است. لذا وقتی رسیدیم به ابو علی جبایی و دیگران، به صراحت اسم امام صادق علیه السلام را آوردن، میشه منکر شد که بله. پس مسئله انتساب به امام صادق علیه السلام یک مسئله مسلم بوده.
نکته بعد که چند نفر هم سوال پرسیدن این که آیا در دوره بعد از حضرت علی و قبل امام صادق مسائل فاطمیه به همین شکلی که الان هست مطرح بوده، اگر نه چرا، یا در دوران امام کاظم تا غیبت صغرا که بخشش تو فرمایش شما هم پاسخش بود؟
در زمان تمامی ائمه علیهم السلام مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و هجوم به ایشون و غصب حق مطرح شده. ما از زبان امیر مؤمنان علی علیه السلام بیش از 12 روایت داریم، فقط روایاتی که از امیر مؤمنان آمده، از امام حسن علیه السلام، از امام حسین علیه السلام. اما یک مطلب خیلی مهمی است، سخت‌ترین جایی که امام حسن علیه السلام در زمان خلافت و امامت خودشون داشتند و بیشترین حالت تقیه کجاست؟ اون روزی که روز آتش بس با معاویه است و میخواد به قول اهل سنت بین امت اسلامی چی بشه؟ صلح بشه. ببینید امام حسن روی منبر چی فرمودند: انا اهل البیت لم نزل اهل البیت مخیفین مظلومین مستهدین منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما ظلم شد. فالله بیننا و بین من ظلمنا حقنا، خدا بین ما و اون کسانی که به ما ظلم کردن حکم بکند. کسانی که بر گردن ما سوار شدند، مردم رو بر گرده ما سوار کردند، سهم ما از کتاب خدا رو گرفتند، ارث مادر ما فاطمه رو گرفتند، خدا بین ما اونها باشه. انا لا نسمی احدا، ما اسم نمیبریم. امام حسن علیه السلام تو نهایت تقیه، سخت‌ترین روز حیاتشون، مسئله غصب فدک رو بالای منبر جلوی معاویه مطرح کردن. خب آقا کی غصب فدک رو غصب کرده؟ کسی شک داره چه کسیه؟ فقط برای تقیهش میگن انا لا نسمی احدا، ما اسم نمیبریم. چرا خیلی از روایات فاطمیه کم مطرح شده در زمان قبل از امام صادق علیه السلام؟ مشخص مسئله تقیه است، تقیه زیاد بوده، تقیه فشار می آورده، نمی شده همه چیز رو گفت، ولی با این حال این نبوده که مطرح نشود. دو تا جنبه است: یک، تقیه سبب می شده کم بشه، دو، با وجود تقیه شدید گفته شده. خیلی برای ما مهمه، فکر نکنیم تقیه یعنی آی چی نگید، نه، تقیه یعنی بگید اما طوری که طرف مقابل بتواند او رو تحمل بکنه، تازه تقیه سنگینش. اگه جو تقیه سبکتر شد، هی باید حقایق بیشتر گفته بشه.
تعدادی از سوالات به اسناد شهادت حضرت زهرا برمیگرده که فکر میکنم به شب دیگر باشه، یعنی مربوط به امشب نباشه، که فرمودن آیا خبر مستفیض هست، متواتر هست، اینا به نظرم به جلسه.
حالا اجمالا من اینو عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تلخیص شافی میفرمان مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزد شیعه لا خلاف است، اجماعی است. نزد شیعه اخبار مستفیض است. کلمه مستفیض در لسان شیخ طوسی به معنی متواتر در اون دوران. و نزد اهل سنت هم مشهور است. سه مطلب میگن: نزد اهل سنت مشهور است اخبارش، یعنی تعدد طرق داره، نزد شیعه مستفیض است، استفاضه روشون در تواتر به کار میبرده، و نزد شیعه اجماعی است. لذا اصلا مسئله شهادت یه مسئله یه نیست که حالا یه عده تشبیه بخوان بکنن درش.
نکته که مطرح شده، بیشتر اسنادی که ارائه کردید ضرباتی بود که به حضرت وارد شده نه شهادت. من به نظرم باز هم شاید خارج از موضوع امشب باشه چون بحث سیر تاریخی بوده.
بله، اجمالا عرض میکنیم ما دو تا مسئله داریم. یک، حضرت زهرا سلام الله علیها آیا شخصیت عادی دارد یا شخصیت قدسی؟ اگر یک شخصیت عادی داشته باشه، اهل سنت اعتقاد دارند خلیفه حتی 1000 نفر مثل زبیر را هم بکشد باز حق دارد. کتاب الحسام المسلول علی منتقصی اصحاب الرسول، محمد ابن عمر حضرمی، مشهور به حرق یا بحرق، در این کتاب میاد میگه که ولو ان عمر، اگر عمر 1000 نفر مثل سعد ابن عباده و زبیر رو هم بکشه، میگیم کار خوبی کرده، چون ما میگیم او خلیفه است، کارش درسته. لا سیما عمر، مخصوصا عمر، چه برسه به اینکه حالا به یه نفر رو کتک زده یا شمشیری شکسته، که اینا هم درست نیست. پس اگر اینها برای حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت قدسی قائل نباشند، ما شهادت رو هم و تکه تکه کردن رو هم حتی از کتابای اونا ثابت بکنیم، سودی نداره. اما اگر شخصیت قدسی باشد، خدای متعال راجع به ناقه صالح چی مطرح میکنه؟ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. مس بسوء هم نباید بشه، اونم ناقه صالح. آیا جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیه از ناقه صالح پایین تره؟ اگر قدسیه حساب کردید، من آزالی ولیان آزن تو بالحرب، مسئله فرق میکنه. باید ببینید نگاه چطوره. اگر نگاه قدسیه بودن است، کوچکترین آزاری میشه همونی که پیغمبر فرمودن راجع به حبار. اگر قدسیه نباشد، شما 100 برابر شهادتم ثابت کنید تأثیری نداره. پس ما دو تا دیدگاه داریم، باید اول دیدگاه مشخص بشه. وقتی دیدگاه مشخص شد، دیگه نگم آقا شما ضرب رو ثابت کردید پس شهادت، نه، خود این ضرب دختر پیغمبر را ترسانده چند ماه بعد از دنیا رفته، میگه چی؟ ما میگیم شهیده بوده، جلوی پیغمبر هم میگفتیم این شهید است. وقت ترس زدن فرزند سقط شده، چند روز بعد از دنیا رفته، میگن نه این شهید نیستش دیگه، این که با همون قواعد خودشون جور در نمیاد.
چند تا برگه، حالا من سوالشو ترکیب میکنم برای که فرصتمون کمه. بحث نفاس مطرح شد که علت به اصطلاح شهادت حضرت زهرا یا به قول التسنن بحث وفات حضرت زهرا، فرمودن آیا دلیل دیگری هم هست؟ در یکی از این برگه های دیگه دلیل دیگر رو آوردن، یعنی ادعای دیگر برای شهادت حضرت زهرا مطرح شده که فرزندان پیامبر اکرم همه ضعیف بودن، زود از دنیا می رفتن. آیا ضعف جسمانی دلیل می تواند باشد یا دلایل دیگه ای که ذکر کردن احیانا؟
آیا فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله همه زود از دنیا رفتن به خاطر ضعف جسمانی؟ این خودش جای سوال داره. در دعایی که امام رضا علیه السلام در سجده می خواندند، می فرمودند که فرزند پیغمبر ابراهیم شهید شده. ابراهیم چگونه از دنیا رفت؟ در یک باغی بود در مدینه، گفتند یک خروسی این بچه رو تنها پیدا کرده، در دوران کودکی خروس به او حمله کرده و آنقدر این بچه رو به بدنش نوک زده که این بچه چی شده؟ شهید شده یا از دنیا رفته، حالا از دنیا رفته، پس بحث ضعف جسمی نیست، اصلا مسئله ضعف جسمی نبوده. به فرض ضعف جسمی هم باشه، خب این ضعف جسمی مال دوران خردسالی، این بزرگ شده چند تا بچه آورده، اگه اینقدر ضعیف جسمی هم بچه نمیتونه بیاره، باید سلام ازدواج فرزند اول از دنیا میرفت. اونم حضرت زهرا سلام الله علیها که پا به پای پدرشون در این همه مواقع و جای حساس آمدند، اینا اصلا با اون ضعف جسمی سازگاری نداره. پس ما وقتی ماجراهای تاریخی رو یه مقدار دقیق تر نگاه کنیم، خیلی نظراتمون نسبت به ادعاهایی که مطرح میشه فرق میکنه.
درباره کتاب سلیم ابن قیس میفرمایند که مورد مناقشه هست و اینجا نوشتن مرحوم آقای خویی صحت کتاب سلیم را از طریق موجود مورد مناقشه قرار میدهد. نتیجه
من عرض کردم مثلا کتاب سلیم استناد نکردم، چیزی که من استناد به او کردم غیر از کتاب سلیم بود، اما دیدگاه جناب آقای خویی رضوان الله علیه در مورد اصل کتاب سلیم، ان سلیم ابن قیس فی نفسه ثقتون جلیلون عظیم القدر عظیم الشأن، ان کتاب سلیم علی ما ذکره النعمانی من الاصول المعتبره بل من اکبرها و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم علیه السلام او ممن لابد تصدیقه و قبول روایت، موجم جلد 9 صفحه 230.
بله، چند تا سوال دیگه هم باقی موند که دوستان فرمودن به عنوان آخرین سوال مطرح بشه. کثرت نقل در بحث فاطمیه یا دیدگاه خوارج یا دیدگاه اسماعیلیه یا دیدگاه اینا آیا میتونه مثبت شهادت باشه؟
از جهت تاریخی یک محقق تاریخی راهی جز این نداره، یعنی این مدلی که ما ارائه کردیم دقیق ترین مدل تحقیق تاریخی برای اثبات یک قضیه است. نتیجه گیری که ما از این بحث کردیم این بود که این اعتقاد اعتقاد امام صادق علیه السلام بوده. ما اعتقادمون اعتقاد امام صادق علیه السلام است، اجبار هم نمیخوایم بکنیم. بله روایات صحیح و سند هم در اون بحث دیگه است که مطرح میشه، اما امشب میخواستیم این رو بگیم آقا این اعتقاد از جهت تاریخی مسلم است که اعتقاد امام صادق علیه السلام و من بعده او از ائمه شیعه و از علمای شیعه بوده. حالا یکی میگه آقا اعتقاد امام صادق برای من تاریخ ساز نیست، خب شما قبول نکن، اما برای منی که شیعه امام صادق علیه السلام هستم اعتقاد امام صادق تاریخ ساز میشه. مثال دیگری بزنم، در قرآن راجع به بعضی قضایای تاریخی صحبت شده. خب یک مسلمان میگوید من بر اساس قرآن اعتقاد تاریخیم این گونه میشود، یک مسیحی این نتیجه گیری تاریخی رو قبول نخواهد کرد. اما من مسلمان باید قبول کنم یا میتونم نتیجه گیری تاریخی نکنم؟ نه دیگه، باید قبول کنم. کلام و تاریخ با هم در تنیده هستن، جدا نیستن. اگر مسئله‌ای در قرآن آمد از جهت تاریخی من مسلمان باید بپذیرم. آقا تو قرآن راجب جن صحبت شده، من باید بپذیرم وجود جن را. حالا یک کسی بیاد بگه آقا من به عنوان یک شخصی که خدا ناباور هستم و به ماورا اعتقاد ندارم جن را هم قبول ندارم. بله شما میتوانی از جهت تاریخی ثابت بکنی که پیغمبر شما اعتقاد به جن داشته. خب بله ما اینو ثابت میکنیم. حالا وقتی پیغمبر ما اعتقاد به جن داشت وظیفه من چی میشه؟ منی که تابع اون پیغمبر هستم وظیفه مشخصه، شمایی که تابع نیستی میتونی قبول نکنی. در ماجرای فاطمیه همینطور، منی که تابع امام صادق علیه السلام هستم تابع ائمه شیعه هستم اعتقادم مشخصه، طرف مقابل هم همینطور.
ممنونم، تشکر از شما، لطف کردید، و همچنین تشکر از شما بزرگواران که در این جلسه شرکت فرمودید. صلواتی نعت بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.